سؤال آخر چنین پاسخ می دهد که ازداد واجب الوجود نیستند بلکه ممکن الوجودند، پس علت می خواهند. وانگهی تضاد اشیا با هم همیشه در ذاتیات آنها نیست، بلکه اونها در عرضیاتشون هم با هم متفاوتند.
درباره که پرسش انسان مجبور است یا مختار می نویسد، در بادی نظر شاید جبر به حقیقت نزدیکتر باشد، اما به شرط اینکه در این باب تند نرفته، کار را به هذیان و خرافات نکشانند، ورنه دور از حقیقت می افتند.
درباره این سؤال که صفت بقا زاید بر ذات باقی است یا این آن، خیام پاسخ جالبی میده. خیام این پرسش رو جدلی و مطرح شده به وسیله کودنان و نامفهمان میدونه و اجمالاً این طور پاسخ میده: اگر باقی بر بقای خود باقی نباشد، ناچار یا باقی نیست یا به بقای دیگری باقی است. و این گونه میافزاید: وجود و بقا به یک معنی است و موجود هیچگاه از وجود جدا نیست.
مسئله دخول شر در قضای الهی با آنکه فی الواقع مسئله است کلامی، به دو جهت در کتاب‌های فلسفی از جمله شفای بوعلی راه یافته. یک، به سبب اهمیت اون از لحاظ ارتباط با عقاید مردم، دیگر سابقه سنویت در اندیشه ایرانی و مباحثاتی که به خصوص در قرون اولیه اسلامی به راه انداخته بودند. در هر حال به نظر مشایان شر در عالم بالا نیست و فقط در فلک مادون قمر است.
متفکران اسلامی، چه فیلسوفان و چه متفکران و چه اهل عرفان و چه تعلیمیان، هر کدوم به روشی تلاش کردند که این مشکل رو حل کنن. فیلسوفان مشایی نظرشون اینطوره: شروع امور عدمی هستند، شر دارای ذات نیست بلکه عدم ذات یا عدم کمال ذاته. مقاله خیر محض که توسط دکتر مهدی تدین نوشته شده در سال 1375 این موضوع رو کاملا بسط داده و همینطور گفتند که شر نسبیه، شر قلیله و خیر کثیر، فرد از میان میره ولی نوع از میان نمیره.
خیام در محیطی زیسته و علم آموخته که قلقله متکلمان فضا رو پر کرده بود و خود خیام هم نزد ابوالمعالی، امام الحرمین، جوینی درس خونده. ابوالمعالی از صاحب نظران قدر اول اشعریه و خیام بر اطلاعات دست اول و ژرف از اندیشه اینان آگاهی پیدا کرده. شاید اونجا که خیام به جد یا از راه جدل جبر رو مطرح میکنه، اشعریان رو در نظر میاره و شاید اونجا که برخلاف مشایان که مخالف نظریه زیمقراطی است در ذره لایتجزا بودند، از فرضیه ذات سخن میاره که باز هم بر یک زمینه ذهنی اشعری حرکت میکنه.
غزالی تأکید داشت که عالم بهترین عالم ممکنه، اما جوینی یعنی استاد خیام و غزالی عالم رو بهترین عالم ممکن نمیدونه. میتونید در مورد این موضوع به ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام تألیف دکتر دینانی مراجعه کنید. در اینجا یعنی بر اثر این تفکر، خیام سراینده رباعیات به جوینی که استادش باشه نزدیک میشه. به نظر میاد خیام در سیر عالم اندیشه ها از دو راه به مسئله بخت و اتفاق و تصادف نزدیک شده باشه. اولا این مسئله در فلسفه مشا مطرح بوده و فی المثل در طبیعیات شفا مورد بحث قرار گرفته. ثانیا معتقدان به جز لایتجزی از قبیل دموکریتوس و پیروانش که نظریاتشون بین متفکران اسلامی تا حدی شناخته می بود، ترکیب عالم رو بر اثر حرکت جاودانی و برخوردهای تصادفی ذرات می دونند.
ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما و نی نشان.
عصرتون بخیر، ساعت 16:08 است. امروز 28 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام و ما هم ویژه برنامه حکیم خیام رو از شبکه رادیویی فرهنگ به شما تقدیم می‌کنیم که همراهی ما با شما از ساعت 15:00 بعد از ظهر آغاز شده و تا حوالی ساعت 19 ادامه خواهد داشت. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون متشکریم. پرسش ما از شما در این برنامه اینه که حکمت ایرانی چیست و حکیم ایرانی کیست؟ 30558 شماره ی سامانه ی پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره ی تلفن های ماست.
سلام علیکم. ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری از شاعران بزرگ ایران در اواخر قرن 5 و اوایل قرن 6 هجری است. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این حرف معما نه تو خانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. درویش از کرج.
سید علی ذوالفقاری از شنوندگان رادیو فرهنگ هم بیتی رو ارسال کردن: در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. دوست خوبمون جناب آقای محمد رضا پیرامون هم برای ما پیامک ارسال کردن، خیلی متشکریم. نوشتن: بررسی و کنکاش در شخصیت بزرگانی چون حکیم خیام و شرایط اجتماعی مربوطه که به نظر می آید در حوزه ادبی از زمان تخصص کمتری تا کنون برخوردار شدن، ضرورت بیشتری در تکرار دارد. شاید منظورشون تخصیص اختصاص زمان کمتر به این بوده که لزوم میبینن که بیشتر این زمان اختصاص داده بشه. مشاهده میشود که حتی کسانی با تحصیلات آکادمیک مقبول و داشته‌های کافی شناخت کمتری از خیام دارن. خیلی متشکریم از شما جناب آقای محمد رضا پیرامون، که در واقع مجموعه حرفتون این بوده که باید بیشتر به چون این شخصیت‌های تاریخی بپردازیم، چون این شخصیت‌های فرهنگی بپردازیم که تأثیر بسزایی داشتن.
خیام زندگیش رو به عنوان ریاضیدان و فیلسوفی شهیر سپری کرد، در حالی که هم دوره‌هاش از رباعیاتی که امروز مایه شهرت و افتخار اون هستند بی‌خبر بودند. هم دوره‌های خیام نظیر نظامی عروضی یا ابوالحسن بیهقی از شاعری خیام اصلاً یادی نکردند. یکی از نویسندگان معاصرمون این گونه گفته که گویا ترانه‌های خیام در زمان زندگیش به دلیل خوشمغزی مردم پنهان بوده و اصلاً دسته‌بندی نشده و تنها بین یک دسته از دوستان همرنگ و صمیمی اون شهرت داشته.
در این لحظه از برنامه زنده حکیم خیام ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای اسماعیل سیادری، دکترای ادبیات، که پشت خط ارتباطی ما هستند. سلام گرم من رو پذیرا باشید، خوش آمدید.
سلام و درود فراوان خدمت شما و سایر همکاران، انشالله که تنتون سالم باشه و دلتون شاد. ارادتمند شما محمد اسماعیل صیادی هستم.
من به دلیل اشتباه تایپی عذرخواهی میکنم آقای صیادی. خیلی عذرخواهی میکنم و سپاسگزارم که متذکر شدید. جناب آقای محمد اسماعیل صیادی، لطفا برای ما درباره خیامخانی در نیشابور بفرمایید و با توجه به اینکه روز بزرگ داشته حکیم خیام هست، توضیحات شما رو در این باره میشنویم.
من اولا اجازه میخوام که یک کسب اجازه بکنم از شما و همکاران عزیزتون و همچنین درود بفرستم به همراهان گرانسنگ رادیو فرهنگ. انشاءالله که هر جا هستن خوب و خوش و خرم باشن. ما بنا هستش که خب امروز اندکی درباره خیام با هم صحبت کنیم. اولا که میدونید خیام در واقع پرچمدار فرهنگ مشرق زمینه، اگرچه یک ریاضیدان حرفه‌ای هست، اگرچه یک فیلسوفه، ولی گویی به واسطه ترجمه های فاخری که از کارش انجام شد ما خیام رو در دنیا به عنوان یک شاعر معرفی کردیم. ولی واقعیتش این استش که خیام به واسطه تقویم جلالی که تدوین کرد و در واقع جزء تیمی بود که حدود 943 سال پیش تقویم جلالی، دقیق ترین تقویم دنیا رو در واقع پیریزی کردن و طراحی کردن، ما در دنیا به عنوان ریاضیدان و به عنوان شاعر این رو تونستیم معرفی کنیم و بشناسونیم. از طرفی خب دیدن نگاه خیام به زندگی خیلی دقیق، درست و عجیب هست. من اجازه میخوام یک مثال کوچیک واسهتون بزنم. شما لطف کردید الان شعری رو خوندید: در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش. درسته؟
بله.
این دقیقاً یک داستان کوتاهه. اولا سوال این هست که چرا خیام از این همه قالب‌های شعری رباعی رو انتخاب میکنه؟ خیامی که اینقدر ذهنش محاسباتیه که میتونه 4 تا فصل رو دقیق تنظیم کنه، برای همین 4 قسمت رو بر رباعی انتخاب میکنه و یه حرکت دورانی تو خاطرش هست، یک داستانی رو انگار میخواد نقل کنه، گویی ساختار داستانهای کوتاه رو در همون رباعی کامل میاره. زمانش مشخصه و خیلی هم جالبه، از صنعت استعاره استفاده میکنه، تشخیص میکنه. در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، که من دیشب فلانجا رفتم که همه جا تعطیل بود، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. چرا مخاطب در واقع ذهنی خیام کوزه یا سفاله؟ اون به محتوای اون کوزه نگاه نمیکنه، به اون خاکی نگاه میکنه که انگشت وزیر و کله سلطانی است. یعنی میخواد خیلی عمیق‌تر، خیلی دور بردتر، به قول خودش که با 7000 سالگان سر به سریم. چون نگاه خیام یک نگاه ریاضیاتی هست، محاسباتی هست، و این نگاه محاسباتی رو ما در سایر شاعران و نویسندگان دیگه هم میتونیم پیدا کنیم. من دلم میخواد یک مثال کوچیکی دیگه هم خدمت شما عرض کنم. ببینید ما اولین بیت حافظ وقتی باهاش روبرو میشیم، مصرع فارسیش اینه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. درسته؟ یعنی عشق مساوی آسانی، ولی افتاد مشکل ها. عشق مساوی مشکل، پس مشکل مساوی آسان. یعنی محاسباتی حتی عددی و ریاضیاتی که اینها معادله ای میبندن، که چون این جایی در واقع به داد ما میرسه. فلسفه خیام در واقع فلسفه اغتنام فرصته، به نوعی که دم غنیمت دان که آدم یک دم است. منظور خیام از زندگی این هستش که شما عاقل و شاد باید زندگی کنید. ما هم این روز در واقع بزرگ رو که تقریبا اگر ما میخواستیم برای خیام تولدی بگیریم، 973 سال پیش در چنین روزی به دنیا اومد این مرد بزرگ، که به نوعی به واسطه ترجمه های خوبی که از آثارش شد در واقع جزء مفاخر مشرق زمین حساب میشه.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد اسماعیل صیادی به خاطر همراهیتون با برنامه حکیم خیام و توضیحاتی که ارائه دادید. سپاس فراوان.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
این قافله عمر عجب می‌گذره، این قافله عمر عجب می‌گذره، دریا عالمی که با طرب می‌گذره. ساقی غم فردای غریفان چه خوریم، پیشان پیاله را که شب می‌گذرد، پیشان پیاله را که شب می‌گذرد. ساقی غم فردای غریفان چه خوریم، ساقی غم فردای غریفان چه خوریم. بیشار پیاله را که شب می‌گذرد، بیشار پیاله را که شب می‌گذرد. برخیز و مخور غم جهان گذران، برخیز و مخور غم جهان گذران. بنشین و دمی به شادمانی گذران،
بنشین و دمی به شادمانی گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران.
همراه ما هستید در برنامه زنده حکیم خیام در سالگشت بزرگ داشت او، و قصد داریم که در متن این برنامه همه وجوه شخصیت خیام رو خیلی ریز و دقیق برای شما بکاویم. نکته دیگر در این برنامه این است که ما این وجوه گوناگون رو از پنجره‌های مختلف نگاه میکنیم، بنابراین شما میتونید بار فکری و اون محصول نهایی رو خودتون برداشت کنید. و از مجموعه مباحثی که در این برنامه طرح میشه امیدواریم که بتونیم چراغ حقیقت و نور رو برفروزیم. باری در متن این برنامه به فراخور وجوه گوناگون خیام شناسی میهمانان عزیز و ارجمندی هم به برنامه ما دعوت میشن و این لحظه ما میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر صبحانی خواهیم بود. ایشون نویسنده هستن و پژوهش‌های خوبی در حوزه خیام شناسی کردن. درود بر شما دکتر صبحانی، به برنامه ما بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم، قربان شما، خیلی ممنون.
سپاس.
من در مورد خیام خیلی کار نکردم، یکی دو تا کتاب کوچک من آماده کردم.
بله.
اون هم سالها پیش شاب شده، حتما ملاحظه فرمودید.
درود بر شما. میخواید اول در مورد کتاب ها توضیح بفرمایید بعد بریم سراغ
حکیم؟ آثار پارسی حکیم خیام هست.
بله.
از یک تاجر بازاری، تاجر ایرانی که مدت‌های مدید در استانبول زندگی کرده و این تصادفاً مرحوم قزوینی این رو از برگشت در اروپا در استانبول دیده که دیده شنیده از خبرنگاران و اینها که
بله.
قزوینی وارد استانبول شده، پیشش یعنی رفتند هتل رفتند و صاحب هتل گفته والا آقای به این خصوصیات که شما میگفتید رفت فرودگاه یعنی ایستگاه راهن. مرحوم قزوینی نوشته که من دیدم یه آقای میاد مثل که قصد منو کرده به طرف من میاد، اومد به من گفت که سلام علیکم. علیکم سلام، شما آقای قزوینی هستید؟ گفتم بله، ولی من شما رو نمیشناسم. گفت من حسین دانش هستم، من آثار شما را خوندم و این از روزنامه شنیدم. دو خبرنگاران فرودگاه می رفتن آش تو کی هستی، از کجا آمدی، کجای آمدی، چرا آمدی. گفتن من محمد قزوینی هستم و اینها از آلمان اومدم میرم ایران. بالاخره اون آقا هم حساس شده رفته و از سراغی که خبرنگاران دادن رفته هتل و مرحوم قزوینی رو پیدا کرده و ایزیشون رو به زور اون رفته هتل گرفته قزوینی.
بله.
این گفته که امکان نداره شما مهمان من نباشید و چمدون حالا ساک هرچی داشته برداشته و برده و مدتی گویا یک هفته ده روز مرحوم قزوینی را در خونه خودش مهمان کرده. از درباره حسین دانش تنها کسی که مطلبی نوشته همون مرحوم قزوینی است که من اون رو در همون مقدمه کتاب آوردم. این آدم روایات خیام رو آماده کرده از نسخه های مختلف و بعد به ترکی ترجمه کرده که من اون رو آماده کردم. مرحوم خیام میدونید که اون که به دهنها انداخت چی بود؟ فیتزجرالد بود. آورده.
بله ترجمه کردن.
ترجمه کرده، ترجمه نکرده. در واقع مضمونهای فلسفی شعر خیام را به انگلیسی که باب تب انگلیسیان بود برگردانده.
بله.
و این که انگلیسی ها خوندن که ما این عجب افکار درخشانی داره و از اونجا به زبانهای مختلف ترجمه شد و خیام مشهورتر از همه شاعران مجموع شد، در حالی که
در جهان
جهان
بله.
در به انواع زبانها انگلیسی، فرانسه، بله. عربی، فرانسه تجربه. این خیام در اوایل قرن پنجم و ششم هجری در نیشابور به دنیا آمده و چرا خیام گفتن معلوم نیست. گویا میگن این پدرش چادر دوز بوده، خیمه بله. دوز بوده. و باز به روایتی او با حسن صباح و خواجه نظام المرد هم سن و هم دوره بوده. حالا اینها معلوم نیست ماخذش سندش درست باشه یا نه. اون رو او را در تهیه تدوین زیج جلالی در شمار دانشمندان آوردند. زیج جلال الدین ملکشاه که میگن خیام هم در او دخیل بوده خالی از اشکال نیست. اینها مطالبی است که زیاد روی اینا نمیشه تکیه کرد. در باره خیام مآخذی ما داریم. یکی از قدیمترین اونها چهار مقاله نظامی عروضیه، چهار مقاله یا مجمع و نوادر که در 552 ظاهرن تدوین شده. او خودش اون روی که نوشته خیام رو دیده.
بله.
و خیام کتاب هایی داره که بعضی ها در ایران فقط روایاتش مشهوره، اما رساله در احتیال لمعرفت مقدار ذهب و الفضه که در شناخت فلزات مخصوصا طلا و نقره
بله.
و کتابی داره به نام نوروزنامه که تا درباره تقویم و تاریخ باز انتساب او به خیام مسلم نیست. ترجمه ای هست از خطبة الغراء که این از ابن سیناست، اما اینها هیچ کدام در ایران اونجوری که باید شهرتی نداره. فقط شهرت خیام همون شما در آغاز برنامه خوندید رباعیات خیام هست. اون هم میدانید صحیح ترین رباعیاتی که در ایران آماده شده مال مرحوم محمد علی فروغی است که 178 رباعی رو از خیام میدونه، در حالی که بعضی در بعضی رباعیات 1400 رباعی به خیام نسبت دادن که خیام اگر هیچ کاری نداشت فقط رباعی میسرود اینقدر رباعی فراهم نمیآمد.
دقیقا در مورد کاری که آقای فروغی انجام دادن یا حتی ترجمه که فیتزجرالد هم منتشر کرده که به قول شما حالا مضمون ها رو به انگلیسی برگردانده هم انقلت های زیادی مطرحه که بسیاری از اینها هم با توجه به تحقیقات معاصر از آن خیام نیستن و احتمالا دیگران
بله
نسبت دادن.
همین بیام 178 رباعی کجا؟ 1400
بله.
و این ولی میدونید رباعی درست شعر کوتاهیست، چهار تا مصرع بیشتر نداره
بله.
ولی یکی از مشکلترین قوالب شعر فارسیست، برای اینکه چهار تا مصرع داره و سه تا مصرع سغراست و کبراز و آخرین مصرع نتیجه است
بله.
و این نوع شعر رو سرودن، سغرا و کبرا رعایت کردن و به نتیجه درست رسیدن کار هر کسی نیست و هر کس از جمله افرادی که شنیدن خیام ربایی داره خود اونها هم ربایی سرودن و فکر کردن شبیه ربایی خیام
دقیقا.
و این که ربایی کنید شما این مرحوم فروغی میگه رباعیات خیام در آخرین مصرع به اصطلاح معلوم
میشن بله.
فلسفی داره. این هست نیکی و بدی که مثلا در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است، با چرخ مکن حواله چند در راه عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره تره.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سبحانی بس. عزیز و ارجمند که این گونه خوب در مورد حالا ربایی ها و صحت
یک ربایی دیگه من برای شما فقط میخونم
برای حسن ختام ما میشنویم با اشتیاق. بفرمایید.
ابر آمد و باز بر سر سبزه گریش
بله.
بی باده گلرنگ نمی باید زیست، این سبزه که امروز تماشاگه ماست تا سبزه خاکمات تماشاگه ماست.
سپاسگزارم از شما.
یکی از روایات اون مرد
جانانه خیام هست. آقای دکتر صبحانی خیلی متشکرم از حضور صدای شما در برنامه امروز حکیم خیام. براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما.